رو به دوستانتون هم معرفی کنیم.
خب در هفته دولت قرار داریم، اجازه بدید تبریک و تهنیت عرض کنیم این هفته رو به همه دولت مردان عزیزی که سرلوحه همه کارهاشون اقتصاد این مملکته. گفتگوی اقتصادی رو دعوت میکنم، شنونده باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دانش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
دولت،
ملت،
همدلی،
همزبان،
یک صدا،
یک نگاه،
فردایی روشن،
همراه با هم،
صدا با رهبر.
دوستان، به صدای قلب ایران گوش کن، به صدای کوهساران گوش کن.
در واقع شما کتاب طولانی و پرحجم خدمات دولت رو بخواد شیرازه بندی کنید و آماده کنید و تحویل بدید. یعنی باید واقعا کار جدیتر از همیشه، اگر نگیم جدیتر، بلا شک بایستی هیچ گونه کوتاهی و سستی در کار نباشه. در این زمینه ها بایستی تمرکز در تصمیم گیری باشه. منتها توجه بکنید که این تمرکز در تصمیم گیری معناش تمرکز تصمیم گیری در دولته. یعنی همه آقایانی که با آقای رئیس جمهور همکاری میکنن در بخشهای مختلف دولت مسئولیت مشترک باید احساس کنن، یعنی هماهنگی کنن، همه با هم تصمیم بگیرند در دولت.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحرانها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها.
هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. دولت و ملت، همدلی و همزبانی.
دانش پورشفیعی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم به مناسبت هفته دولت در برنامه گفتگوی اقتصادی به بررسی عملکرد دولت و مهمترین الزامات اون بپردازیم و در این برنامه به طور مشخص درباره وزارت جهاد کشاورزی صحبت بکنیم. مهمان ویژه برنامه گفتگوی اقتصادی امروز جناب آقای دکتر صادق خلیلیان، وزیر اسبق جهاد کشاورزی در دولت دهم جناب آقای دکتر احمدی نژاد است. 30010-35 شماره پیامک برنامه ماست و شماره تماس های 22652285 و 27861035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی است. ما را از نظرها و دیدگاه های خودتون مطلع کنید. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی امروز باشید. همچنین شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو این برنامه را هم به طور مستقیم گوش کنید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیرد.
گفتگوی اقتصادی،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. مهمان ویژه برنامه امروز جناب آقای صادق خلیلیان، وزیر اسبق جهاد کشاورزی در دولت دهم که آخرین مسئولیتشون هم استاندار خوزستان بودن. خیلی خوش آمد میگم بهتون آقای خلیلیان، تشریف آوردید در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز و همچنین به هر حال در دانشگاه هم حضور دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه طب مدرس. به هر حال هفته دولت هست و من هم به سهم خودم این هفته رو به همه دولت مردان حاضر و پیشین تبریک میگم، خصوصا شما که به هر حال دورانی رو هم در مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتید. میخوایم بررسی بکنیم به هر حال وضعیت جهاد کشاورزی رو در سالهای گذشته و از تجربیات شما هم استفاده بکنیم. اگر بخوام نخستین پرسش رو مطرح بکنم این هست که با توجه به تجربیات شما و حضورتون در وزارت جهاد کشاورزی، به نظرتون بزرگترین چالش‌های بخش کشاورزی ایران چی هست و چگونه میتونیم اونها رو رفع کنیم؟ البته هر کدوم این سوال‌ها خودش آقای خلیلیان میدونم پاسخ‌های خیلی طولانی داره، ولی خب به هر حال وقت برنامه ما هم اگر بخوایم خیلی مفید در نظرش بگیریم یه چیز حدود یک ساعت تلاش بکنیم تو این یک ساعت یه تعدادی از پرسش ها رو بتونیم پاسخش رو از شما بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر الممین. من هم هفته دولت رو خدمت جناب عالی، همکاران محترم، ملت شریف ایران تبریک عرض میکنم و یاد شهدای دولت رو، شهید رجایی، شهید باهنر و اخیراً شهید رئیسی رو گرامی می‌داریم و همچنین تمام شهدای انقلاب اسلامی و کشور رو. خب بحث بخش کشاورزی وقتی مطرح میشه ما با قضای مردم سر و کار داریم و چیزیست که مردم روزانه با اون مواجه هستن و خرید میکنند. اون چی که در بحث تولید مطرح هست، ما پیشرفت‌های خیلی خوبی بعد از انقلاب اسلامی داشتیم، یعنی در این حدود 45-46 سال پیشرفت‌های بسیار بزرگی در بخش کشاورزی ایران داشتیم از نظر فناوری و میزان تولید، میزان صادرات. اما با وجود این، با توجه به سوالی که مطرح کردید، بحث فناوری هنوز برای کشور ما یک چالش اساسی هستش. یعنی ما باید بتونیم در واحدهای تولیدیمون، هم از مزرعه، باغات و یا واحدهای تولیدی مثل مثلا دامداری ها، مرغداری ها، گلخانه ها و هر کدوم از واحدهایی که وجود دارن، بهره‌وری رو ما افزایش بدیم. این یک چالش اساسی در بخش کشاورزی ایران همچنان هست. یعنی ما بایستی بتونیم اگر در مزرعه بذری رو کشت میکنیم، با توجه به آبی که مصرف میشه، ما حد اکثر بایستی تولید رو داشته باشیم تا بهره‌وریمون هم در واحد سطح هم به ازای هر متر مکعب آبی که مصرف میکنیم افزایش پیدا بکنه. ما در یک کشور خشک و نیمه خشک واقع هستیم و بحث آب برای ما اهمیت زیادی داره. حالا چه در دوران وزارت که سالهای 88 تا 92 بود،
بله،
و چه در استانداری ویژه خوزستان که در دولت شهید رئیسی من دو سال اول در اونجا بودم و دو فصل کشت رو در حقیقت بایستی در پاییز مدیریت میکردیم، بحث آب و شرایط آب و هوایی برای کشور ما و کشاورزان خیلی اهمیت داره. خب ما دوره‌های خشکسالی داریم، دوره‌های ترسالی داریم. در دوره‌های خشکسالی معمولاً ما دچار چالش میشیم، به همین خاطر ما بایستی حتما بتونیم تمهیداتی رو در این رابطه داشته باشیم. به طور مثال فرض بکنید ما سفیجاتمون خیلی آببر هست کشتش، ما میتونیم بخشی از اونها رو منتقل کنیم به تولیدات گلخانه‌ای و تولیدات تقریبا به ازای واحد صد 10 برابر افزایش پیدا میکنه. یعنی خیلی تفاوت داره، هم در زمین که ما میخوایم استفاده بکنیم برای کش صرف جویی میشه، هم در آب صرف جویی میشه. اینا چالش هاییست که باش مواجه هستیم. یکی هم بحث پراکندگی کشاورزان هست و اینکه اینها تصمیماتشون از هم مجزا هستش.
منظورتون خرد رعیتیه یا؟
هم بحث خرد رعیتی هست، هم پراکندگی و گستردگی که در پهنه جغرافیایی ایران داریم و هر کشاورز خودش به تنهایی بر اساس قیمتهایی که باش مواجه میشه و محصولشو میفروشه تصمیم میگیره در محصولاتی مثل زراعت که مثلا این فصل کش رو چه کشتی رو انجام بده که براش سودآور باشه. خب کشاورزان به اصطلاح همشون از تصمیم همدیگه اطلاع ندارن. در نتیجه اگر قیمتهای یک محصول بالا باشه، خیلی از کشاورزان تصمیم میگیرن سطح بیشتری رو به کشت اون محصول اختصاص بدن. همین باعث میشه که اینها وقتی محصول به دست میاد وارد دوره بعد میشن که محصول میخوان وارد بازار بکنن، با افت قیمت مواجه بشن.
یعنی عرضه اینقدر زیاد میشه که دیگه،
بله، در نتیجه ما با یک وضعیتی در اقتصاد کشاورزی مواجه هستیم که اصطلاحاً بهش میگن به اصطلاح حالت تار عنکبوت یا کاو مدل، که ما این به اصطلاح فرایندها رو داریم. دوباره دوره بعد که خیلی قیمت ها پایین هست، برخی کشاورزان تصمیم میگیرن این دفعه اون محصول رو کشت نکنن. دوباره وارد دوره بعد که میشیم این مشکل باز به وجود میاد. در محصولات مثل سیب زمینی، پیاز، مثلا گوجه فرنگی، اینا که مردم هم براشون مهمه و هم زیاد باش سر و کار دارن، در بحث
خصوصا در دوره بهار و تابستان
بارکلنا. و یکی هم بحث مثلا تولید مرغ هم همینجوره، یعنی اگر دولت ذخیره سازی مناسبی نداشته باشه و نتونه قیمتها رو در بازار تنظیم بکنه، تولید کنندگان اگر با کاهش قیمت مواجه بشن جوجه ریزیشون کم میکنن، دوره بعد این دفعه با افزایش شدید قیمت مرغ مواجه میشیم. خب اینا چالش هاییست که ما در بخش کشاورزی داریم.
این مواردی که گفتید رو نمیشه با حالا اصلاح الگوی کشت برطرفش کرد؟ یعنی اینجا نقش الگوی کشت چقدر تاثیرگذار هست؟ به هر حال تا همون اینی که گفتید، به هر حال توی دوره زمانی مصرف خرید گوجه حالا خیلی میره بالا یا حالا هر محصول دیگه‌ای، کشاورز مشتاق میشه چون امسال فروش خیلی خوبی داشته، میگه خب سال دیگه هم، حتی خیلی‌هاشون میرن زمینم اجاره میکنن برای اینکه سطح زیر کشت بیشتری داشته باشن، ولی سال آیندهش دقیقاً عکس این اتفاق میفته و خب ضرر هنگفتی هم میدن بابت این موضوع.
بله، یکی از راه‌حل‌هاش همین بحث الگوی کشت هستش که در دولت‌های مختلف تلاش شده. از زمان خود ما برنامه کشت هر استان رو اعلام می‌کردیم، بعدم این ادامه داشته، اخیراً هم در این دو سه سال اخیر در دولت شهید رئیسی هم سعی شد که الگوی کشت رو پیاده بکنن و برای هر استانم الگوی کشت رو تعیین کردن. بحث پیاده کردن الگوی کشت یک چالشی که داره این هستش که کشاورزان کارمند دولت که نیستن، که اگر بخشنامه‌ای بشه بخوان رعایت بکنن. اینجا بحث سیاست‌های پشتیبانی کننده، سیاست‌های حمایتی خیلی اهمیت داره. یعنی بایستی با کشاورزان طبق همون الگو این قراردادها توسط حالا یا تشکل‌های اونها یا سازمان تعاون روستایی که باز اونجا هم باز اتحادیه تعاونی‌های روستایی رو هم ما داریم، اینها کشاورزان رو به صورت تخصصی هر تعاونی تحت پوشش و به اصطلاح همین رعایت الگوی کش قرار بده و با اینها قرارداد بسته بشه و اینها رو به بانک معرفی کنن برای گرفتن وام‌های ارزان قیمت یا بذر مناسب، کد مورد نیازشون رو در اختیارشون بگذارن و توجیهشون بکنن. و یکی از مشکلات دیگری که در بخش کشاورزی داریم بحث پایین بودن اون توان فنی و سواد کشاورزان ما هستش، که البته ما کشاورزان پیشرو داریم، کشاورزان بسیار قوی داریم، خب اغلب کشاورزان هم از نظر تجربی واقعا توانایی‌های خوبی کسب کردن، ولی خب بحث دانش روز مطرح هستش. یعنی همونجور که بحث فناوری مطرح هستش، بحث دانش محوری هم خیلی مهمه که ما بتونیم آخرین یافته ها رو به کشاورزانمون منتقل بکنه و اونها در مزرعه و یا در واحد تولیدشون اون رو رعایت بکنه.
دکتر، من فکر میکنم که اینجا یه حلقه مفقوده‌ای که اتفاق افتاده اینی که خیلی جاها به هر حال اونهایی که مسئولیت بخش ترویج رو بر عهده دارن، تأکیدشون به شدت روی بحث همین حالا آموزش‌های به روز هست و اینها، و در اونجا از اون تجربیات ارزشمند کشاورزان خب خیلی هاشون شاید استفاده نمی کنن. اگر این دوتا با هم تلفیق بشه، یعنی به جا تلفیق صورت بگیره، به نظر من خیلی جاها شاید میتونیم به جرات بگیم که معجزه اتفاق میفته. چون به هر حال کشاورزی که 50 سال داره در یک منطقه کشاورزی میکنه، هم خاک رو خوب میشناسه، هم آب و هوا رو، بحث تغییرات اقلیمی رو، حالا فکر کنید این تجربیات ارزشمند بیاد با دانش روز هم تلفیق بشه و خب خیلی استفاده های گرانبه هایی میشه ازش کرد. ولی وقتی ما میام اون تجربیات رو هم نادیده میگیریم، یهو یه چیزهایی رو به قول شما تجویز میکنیم به کشاورزی که خب اصلا شاید اصلا با اون منطقه سازگار نباشه، اگرچه علم روز هم هست، و خب یه سری تغییراتی در خاک و اینها به وجود میاره که نتیجهش نتیجه عکس خواهد بود. چون موافقم با این موضوع؟
بله، نکته بسیار ظریف و دقیقی گفتید. ببینید، مزرعه واحد تولیدی ما هم در حقیقت مدیریت نیاز داره. مدیریت هم تلفیق دانش و تجربه است.
درسته.
یعنی حتی ما هیئت دولت رو هم که میخوایم تشکیل بدیم، وقتی یک وزیر رو میخوان رئیس جمهور معرفی کنه به مجلس، اول تخصص اون رو تو اون کار نگاه میکنه و بعدش بحث تجربه در اون کار رو لحاظ میکنه. اون موقع میتونه مثلا امیدوار باشه که این وزیر موفقی باشه. هر جا ما این رو رعایت نکنیم دچار ضربه میشه. یعنی اگر اون فرد تجربه لازم رو نداشته باشه یا دانش لازم رو نداشته باشه. نکته بسیار درست و دقیقی گفتید و یکی از راه‌های برون رفت ما از مشکلات موجود هم تلفیق دانش روز و تجربیات کشاورزان هست، که این رو ما میتونیم در همون الگوی کشت رو هم و پیاده کردن الگوی کشت این رو دنبال بکنیم تا به موفقیت برسیم و بتونیم بخش کشاورزی ایران رو با سرعت بیشتری به اهداف خودش برسونیم. ما بایستی هم بتونیم غذای مردم خودمون رو با قیمت مناسب در اختیارشون بگذاریم و هم به بازارهای جهانی و منطقه‌ای بیش از گذشته دست پیدا بکنیم، چون ما یک ظرفیتی داریم در کشورمون که تنوع اقلیم خیلی خوبی داره.
که اگر پرسش بعدی هم همین بود که می‌خواستم ازتون بپرسم، اگر اجازه بفرمایید یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم که میرسیم به بحث پرسش تغییرات اقلیمی.
این مناسبت همراه است و آمیخته است با یاد شهیدان عزیزمون، شهید رجایی و شهید باهنر و همچنین شهید عراقی، که اینها چهره‌های درخشانی هستند. زنده نگه داشتن نام این شهدا در واقع زنده نگه داشتن گفتمان انقلاب و ارزش شهادت. همچنین این مناسبت فرصتی است برای ما که از خدماتی که در قوه مجریه انجام میگیره تشکر کنیم، چه اونچه که مدیران ارشد دستگاه ها انجام میدن و چه اونچه که بدنه دستگاه ها تا ذیل تلاش میکنن. یک تلاش جمعی امروز وجود داره خوشبختانه. این فرصت هفته دولت فرصت تشکر از اینها را هم به ما میده.
برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید، ویژه هفته دولت. گفتگو میکنیم با جناب آقای صادق خلیلیان، وزیر اسبق جهاد کشاورزی در دولت دهم، و به هر حال داریم بررسی میکنیم وضعیت و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی رو، و از تجربیات جناب آقای خلیلیان هم داریم استفاده میکنیم. آقای دکتر، یکی از امتیازات ویژه‌ای که برای کشور ایران شمرده میشه در بخش کشاورزی این که ما به هر حال از 14 اقلیم جهانی، حالا اگر عدد رو اشتباه نگم و حالا اون چیزی که به هر حال گفته و شنیده شده، حدود 11 اقلیم در ایران هست و این تنوع اقلیمی به شدت داره کمک میکنه به تنوع تولیدات کشاورزی، تنوع آب و هوایی، و اینکه ما حتی در برخی از استانها 4 اقلیم رو یا 4 فصل رو همزمان داشته باشیم. من مثلا میتونم استان فارس رو مثال بزنم، حتی شما خودتون بیشتر آشنا هستین، از اصفهان که شما وارد استان فارس میشید، ما با مناطق کوهستانی و سردسی، حالا همچی که به سمت پایین میریم یا به سمت حالا داراب و جهرم و اینها، دیگه میوه های گرمسیلی و خرما و اینها، این تنوع چقدر حالا خوبه و کمک کرده. حالا میخوام ببینم که بحث تغییرات اقلیمی چه تأثیری بر کشاورزی ایران گذاشته و بعدها چه راهکارهایی رو داریم برای مقابله با این تغییرات.
نکته بسیار خوبی رو اشاره کردین. ببینید، ما هم تنوع اقلیم بسیار خوبی داریم، هم در گستره جغرافیایی کشور و هم در بسیاری از استانهامون. استان فارس رو جناب عالی خب مثال زدید، مثال خوب و درستی هم هست، چون که استان فارس یکی از استانهایی هست که مثلا تولید محصولات کشاورزی، تولیدات دامیش خب سطحش بالا هستش. در خود خوزستان هم که به گرما معروف هستن، ما همین رو داریم. یعنی درست. ما در جنوب خوزستان خب مناطق میانی و جنوب هم گرما رو داریم، از اون ور به دریا وصل میشه، از اون طرف هم ما مناطقی داریم که به اصطلاح برف هست، حتی در تابستان روی اونها برف داره که از اون ور میخوره
از سمت چهارمحال بختیاری اینا که میای. بله درست.
بنابراین ما این ظرفیت رو باید استفاده بکنیم. این یه نکته. یه نکته هم بحث تغییرات اقلیمه. تغییرات اقلیم الان چند دهه هست در دنیا مطرح شده و یک واقعیتی است. در ایران دیر به این مثلا موضوع توجه شده. شاید الان حدود مثلا نزدیک 15 سال ما داریم به این موضوع در بخش کشاورزی میپردازیم. قبلا خیلی به این توجه نمیشد. بنابراین ما بایستی این تغییر اقلیم رو حتما مد نظرمون قرار بدیم، در این حال تنوع آب و هواییمون رو هم از ظرفیتش استفاده بکنیم. اینجا بحث بهره‌وری آب خیلی اهمیت داره. ما بایستی روش های آبیاریمون رو ببریم به سمت آبیاری های نوین، مثل آبیاری های تحت فشار یا آبیاری هایی که به اصطلاح میانه آبیاری ثقلی و تحت فشار هستن از اینها استفاده بکنیم، یا اینکه بخشی از تولیدات خودمون رو مثل سیفجات رو ببریم در گلخونه ها تولید بکنیم. شاید با 50,000 هکتار گلخانه ما میتونیم کاری که الان در بحث سیفی و سبزی داریم انجام میدیم رو بتونیم تولیداتمون رو و حتی صادراتمون هم داشته باشیم. و یعنی راه‌های خیلی خوبی وجود داره. بحث فناوری بذر همینجور که ما بتونیم تولید بیشتری رو داشته باشیم در واحد سطح، یا از نژادهای دامی استفاده بکنیم که تولیدشون به ازای جیره غذایی که استفاده میکنن بالا باشه. اینا راه‌های بسیار متنوعی است که هم تجربیش در ایران وجود داره، هم دانشش در دنیا وجود داره، و اینها بخشش هم در ایران واقعا الان انجام شده.
درست.
یعنی ما مثلا در بحث دامداری گاوهای هولشتنی داریم که الان دیگه میگن گاو هولشتن ایرانی، یعنی دیگه یه نژاد هولشتن ایرانی داریم ما که این به اصطلاح توانایی تولیدش نسبتا بالاست. البته نژادهای جدیدتری هم در دنیا اومده که در اواخر دوره وزارت من از سال بین سال 90 تا 92 ما سعی کردیم که به اصطلاح این انتقال ژنتیکی رو هم داشته باشیم در بحث دام، بله، که بتونیم به اصطلاح همپای دانش روز و پیشرفت‌های دنیا این کار رو انجام بدیم. یکم بحث فناوری بذر که بهش اشاره کردم روی اون هم داره الان کار میشه و ما مؤسسات تحقیقاتی بسیار قوی در جهاد کشاورزی داریم که اونها محققین ما مشغول کار هستن و سالانه این بذرهای متنوعی رو معرفی میکنن که مقاوم به آفات هستن، مقاوم به خشکی هستن، در اقلیم های مختلف اینا رو میشه استفاده کرد. و
حتی توزیع کشت بافت هم خیلی اقدامات خوبی انجام شده، مثل کشت بافت که اگه فکر اشتباه نکنم توزیع نهال خورما اقدامات خیلی خوبی انجام شده.
بله.
کشت بافت گیاهیش، بله.
ما حتی در زمینه کشت بافت خورما نهال هایی رو تولید میکنیم که صادر هم میکنیم به کشورهای همسایه. در بحث بازگردو هم باز کشت بافت انجام داره انجام میشه و اونهایی هم که به نتیجه میرسه وارد کار تولید میشه. تو این زمینه ها ما توانایی همون خوبه، توانایی بالایی داره. در بحث تولیدات گلخانه‌ای هم باز پیشرفت‌های خیلی خوبی کردیم. ما الان بخشی از تولیدات گلخانه‌ای ما مستقیماً از گلخانه صادر میشه به کشور هدف، اونجایی که باش قرارداد بسته شده. و در استانهای مختلف این توانایی ها وجود داره و ما میتونیم این چالش مربوط به تغییر اقلیم رو به یک فرصتی تبدیل بکنیم، همونجور که در حدود مثلا 10-15 سال اخیر به تدریج ما داریم این کار رو در بخش کشاورزی انجام میدیم. طبیعتاً در سالهای اخیر این کار سرعت بیشتری هم گرفته و اینو تبدیل بکنیم به یک فرصت برای کشور.
آقای خلیلیان، البته این پرسش میخوام مطرح بکنم، یه بخشش رو توی اون پرسش اول بهش پاسخ دادید، چون پرسش من درباره آینده تکنولوژی در بخش کشاورزی ایران هست و اینکه خب چه نقشی میتونه در افزایش بهره وری داشته باشه، چون تو پرسش اول و در پرسش دوم هم بهش اشاره کردید که ما کجاها باید از تکنولوژی استفاده بکنیم. من این رو میخوام یه تغییری تو این پرسشه بدم و این که ما در کدوم بخش‌های کشاورزیمون الان ضرورت داریم که از تکنولوژی روز و دانش روز استفاده بکنیم، یعنی کجاها الان خیلی ضروریه، کجاها خیلی اولویت داره که حالا این نیاز هست که انتقال تکنولوژی صورت بگیره، یا به هر حال از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده بکنیم و حالا تأثیر بکنیم که به این سمت برن، برای اینکه در این بخش شاید با یه مقدار ضعفمون بیشتر نمایان باشه.
ببینید، ما به صورت عمومی بایستی در همه زمینه‌ها بروز باشه، این اصلا ما نباید عقب بیافتیم. حتی اگر اونجایی هم که الان بروز هستیم مثل برخی گلخانه هایی که واقعا پیشرفته هستن، باز هم ممکنه سال بعد